أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بحث در این بود که اصل خلقت انسان در دنیا آزمایشیست الهی به سبب عمل کردن به تکالیف الهیه، و خداوند می آزماید انسان را. عرض کردم در این حرکت صعودی، در مدار این حرکت انسان است. و عرض کردم که این چهار مرحله دارد: تجلیه و تخلیه و تخلیه و فنای الله. و بحث ما در تجلیه به معنای رعایت آداب ظاهریه اعمالی را که به تکالیفی را که از ناحیه خداوند برای انسانها به وسیله انبیا و رسول آمده است، یعنی رعایت اوست که ما تعبیر میکنیم به آداب ظاهریه. و تخلیه هم عبارت از پیراستن درون است، از یک سنخ کثافاتی را که ما ازش تعبیر میکنیم کدورات نفسانیه. خب عرض کردم در آیه شریفه دارد: الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ببینیم به تعبیر ساده کدام یک از شما بهتر عمل میکند به این تکالیف الهیه. بعد راجع به حسن عمل گفتم، تشخیص حسن عمل که سه جهت رو مطرح کردم: یک، رعایت حدود، دو، نیت و اخلاص، سوم، حضور قلب. اینه بود که عمل رو گفتم دیگه، رد شدم. بحثی که درش مطرح شد دیشب، یعنی جلسه گذشته، این بود که در ذیل آیه روایتی را از امام صادق صلوات الله علیه بود که از ایشون سوال کردم که معنای ایکم احسن و عملا چیست. از در جواب فرمودن مراد اکثرکم عملا نیست، مراد به اصطلاح ما کمیت و اینکه بیشتر انجام دادن نیست، اسببکم عمل است و عمل درست‌تر بودن عمل است. بعد درست‌تر بودن رو معنا کردم، دو تا اصل عرض کردم، مطرح کردم. اول فرمودن به این که اما اسببیت که گفتیم، الاصابه عبارت از خشیت الله، حساب را فرمودن، این اصل اول. خب من چون روایت خوندم که جلسه گذشته و جلسه قبلش و اینها، دیگه من چیز نکنم، تعبیرم این بود: لیس یعنی اکثرکم عملا، ولیکن بله اسببکم عملا، و انما الاصابه خشیت الله، یک، دو، و نیت صادقه. که خشیت الله رو من جلسه گذشته این اصل اول رو وارد شدم. عرض کردم خشیت الله خوف از خداوند است و این مبدأ میشه برای تقوا، که شخص به اصطلاح با پرهیز از گناهان، البته در مرتبه اول، ملکه تقوا پیدا کند و این نه نقش این شرط تأثیری دارد. اینا جلسه گذشت، یعنی به این که عملی که به ظاهر نیک است حدود درش رعایت شده، اینها اونگاه این اثرگذاری روی نفس دارد. شرط تأثیرش این است به این که شخص متقی باشد و حتی تعبیر کردم که روایاتی که ما داریم مقبولیت عمل به این معنی. حالا چون من اینو جلسه گذشته گفتم، اینو تکراری بود، این بحث مطرح میشه اینجا. خب بله، این حسن عمل رو حضرت میفرمایند به این که اصل اول خشیت الله، که خشیت الله موجب تقوی الله میشد، ورع و تقوی. اما احسنیت بهتر، این یه مسئله است. در اینجا در همین اصل اول تا برسم بعد به اصل دوم، اگه انشاءالله رسیدم جلسه بعد، در اینجا این مسئله مطرح است، چون اول تفضیل دیگه، خوب و خوبتر اصطلاح. در اینجا ما میگیم مثلا فرض کنید که متقیش بعد بگیم اتقا شو، اهل ورع است عارف، یا کنید من رو همه را گفت. در ربط با این اصل اول اینجا باید این خشیت دارای مراتب باشد، گوش میکنی؟ خوف در نتیجه اونی که از او پیدا میشه قهرن چی پیدا میکنه؟ ها؟ اونم دارای مراتب میشه دیگه، یعنی اینجور خوف از خدا دارای مراتب شد، ها؟ از این طرف اون تقوایی که توش کم و در میاد اونم دارای چی میشه؟ مراتب میشه. ورعی که از او حاصل میشه اونم دارای چی میشه؟ مراتب میشه دیگه. خیلی سادش کرد. در باب همین ورع و تقوا من چه نمیخوام وارد این بحث شم، من بحثا رو قبلا کردم، فقط اشاره تن عرض کنم. در اونجا ما گفتیم این معنا رو که البته با یه تقسیم بندی مثلا بسیار فهرستوار، اونجا ورع و تقوا رو یعنی دارای مراتبه، تقوای عامه داریم، تقوای خاصه داریم، تقوای اهل زهد داریم، تقوای اهل سلوک داریم، تقوای مجذوبین داریم، تقوا اولیاء خاص خدا داریم. نه همچون نه هم هر کدوم مختلف میشه. مثلا در باب ورع هم این رو مطرح میکنن، ورع عامه، ورع خاصه، ورع اهل زهد، ورع اهل سلوک، ورع مجذوبین، ورع اولیاء خاص خدا. اینا هر کدام یک پرهیز خاص به خودشون رو دارن. همه اینها هم اجتناب است درش، او معناست. حالا من مثال میزنم چون نمیخوام من وارد این بحث اینجور بشم، بحثم این نیست، فقط به مقداری که احسن رو میخواستم من معنا کنم، چون دوتا اصل توش اومده بود، اصل اول خشیت الله، دوم نیت که احسنیت عمل رو اینا تشکیل میده. ورع عام عبارت از این است که اجتناب از محرمات الهیه میکنه، اون چرا که حرام است، معصیت. ورع عام است. ورع خاص گن اونها گذشته از این اجتناب از مشتبهات هم میکنن برای اینکه نکنه واقع بشن در محرمات. اون آینه هم که اهل اصطلاح هستن برن سراغ روایاتی که تسلیس رو با میگیم تو اصول بحث میکنیم، روایت تسلیس درش هست. من دیگه موارد اینا نمیشه فقط اشاره میکنم و جهنشن برم. و ورع خاصه گفتم از مشتبهات هست. ورع اهل زهد به اصطلاح اونها از التزازات نسبت به مباهات به جوری که وابستگی بین التزازات پیدا کنند، نه اینکه مباهات رو انجام نمیدن، نه آدم از مباهات لذت میبره دیگه، جوری اینها بهرهگیری از مباهات نمی کنند که از نظر روح یک نوع دلبستگی به مباهات پیدا کنند. همینی که میخوام بگم قضا میخوره اما شکم پرست نیست. دیگه چی بگم، خیلی سادت کردم من نه، چون بحثی هم نمیخوام الان وارد اون بحث بشه، از هم چیز دیگه است. بله، چون آدم زنده زندگی میخواد. غیر مسئله ترک محرمات و مشتبهات نسبت به مباهات هم یه جوری بهره گیری میکنن که وابستگی بهش پیدا ها هرچه پیش آید خوش آید. این مال اهل زهد است. اهل سلوک اونا اجتناب میکنن از نظر به دنیا، یعنی به طور کلی که مجذوب دنیا نشه، ترک اینجوری دارن، اجتناب از نظر به دنیا به این معنی. بعد تا میره بالاتر مرحله سلوک مجذوبین، اینها کسانی هستن که سیر مقامات معنوی کردن، دارن مقامات معنوی رو، اما این مقامات معنوی جلب نظر اونها رو نمیکنه. ترک نظر و اجتناب نظر به مقامات معنوی خودش تا میرسه به اولیای خاص خدا که اونا اجتناب از نظر به غایات اینا مرد به شما ها نیستش، اینه مرد من هم نیست، نه شما بزنش کنار و فقط فهرستوار خواستم بگم به این که فهرست اجمالی 6 تا چیز میکنن و به رچ اونی که مبتلا به من و شماست. اولیست بحث در اینه و این که از شرایط تأثیر اعمال نیک بر روی نفس اجتناب اون شخص به اصطلاح قابل است. از چی؟ از محرمات، شرط تأثیرش که این باید از حرام پرهیز کنه. این تعبیری را که هست که قبول نمی شود بدون ورع، اینه این تعبیری که ما داریم. من حالا در یه اسکلت میریزم بحث رو و این که در باب اه این که گفتم شرط تأثیر، مثلا عبادات، من حالا بعد میگم مطلق طاعات رو که حالا خود عبادت، در باب عبادات اینها یه بحث صحت و فسادشو داریم، یه بحث، یه بحث قبولی و عدم قبولی که اون وقت قبولی و عدم قبولی است که در ارتباط با این بحث ما قرار میگیره. یا اشتباه نکن، رعایت به اصطلاح ما آداب ظاهریه که همون مطلب اول بود، تجلیه بود، بله مقید میشم نماز بخوام بخونم، محل نماز گذار مثلا طاهر باشد، نمیدونم چه میدونم، نصب نباشد، لباس نماز گذار فرض کنید، طهارت از حدث از خبث، همسال اینا باش کنید، استقبال قبله، نمیدونم چه همه اینا آداب ظاهری هست. این رو موازین فقهیه ما با آداب ظاهریه ما بهش میگیم چی؟ این صحیح درست یا نه؟ باش. صحت گوش میکنید، غیر قبولی است، صحیح است، قبول است. قبول یعنی چی؟ یعنی این که ما الان داریم میگیم اثر بگذارد بر صفحه روح و به جوری را که انسان سیر تکاملی معنوی بکند. اینم که تعبیر میکنن خدا قبول بکنه، حالا من نمیخوام وارد این بشم، ما در روایات داریم به این که اگر نگاه بکنین به این که این نمازایی که خونده میشه چقدر آسمونا برمیگرده تو سرتون میخوره، خدا میدونه. نمیخواستم رو باید چه بخونم، نمیخواستم الان به ذهنم آمده، خدا شاهده همه الان به ذهنم، چون نمیخواستم وارد این بحث بشه. قبولی بحث جیگریست، توجه کنی بحث تأثیر و اثر گذاریست که انسان آدم بشه. من گفتم انسان در مدار حرکت سعودی است، درست یا نه؟ من چون اینا قبلا بحث کردم، قصه سعودی رو دارم میگم، نزولی رو گفتم، سعودیش اینجاست، انسان در مدار این حرکت، این حرکت باید با این چهار مرحله انجام بشه. اول بر رعایت این جاده، اما صحت و فساد باطل بودن غیر قبولی و عدم قبولی است. ما بحث اون دومیه، توجه کنید، اون این اطاعت و عبادتی که موجب چی بشه؟ صعود بشه، میفهمی من رو؟ روحم رو بالا ببره، الیه راجعون، درست کنه واسه من. گفتم انا لله، حرکت من تعبیر کردم قوس نزولی، و انا الیه راجعون واسه من درست کنه که به خدا برسم، فهمیدی؟ به خدا رسیدم. این بست کیس در اینجا اینیست که مطرح کردم که تخلیه میخواه، که من گفتم این بس تخلیه است، تطهیر نفس است از این کدورات و ظلمات که آثار معاصیست بر روی روح. و این ورعی رو که آقایون مطرح میکنند، این از شرایط اثرگذاریست، میگن و رفع مانع میکند، تا تعبیرم میکنن رفع مانع میکنی، توجه کنیم چه از کرده که اون عنایات الهیه بخواد اثر بذاره، اگر این موانع باشه اثر آتیش بسوزونه، ولی فرش خیس باشه نمیسوزه، درسته یا نه؟ من دیگه چجوری تعبیر بکنم، خیلی سطح بیرم پایین. این محض مربوط به اوست. در اینجا در باب شرط تأثیر گذاری عبادات و طاعات، خب این ورقه رو مطرح میکنن که جنبه تخلیه‌ای دارد، یعنی خونه تکونی درونیست، اینم که داره مراتب اشاره کرد. حالا در اینجا حالا سه دسته، چون روایت داریم من میخوام هر سه دسته رو بهش اشاره کنم در این جلسه انشاءالله. و این که ما میبینیم که باز برای شرط تأثیر یه مطلب دیگری هم ما تو روایتمون داریم، روایت متعدده داریم، یعنی قبولی. اینه که همه میگن شرط قبولی عمل، بازم میبینیم یه دسته هست. حالا من میرم سراغ همین روایات مرحب، بعدم میرم سراغ اون روایت که اون مطلب رو، بعدم عجیب رابطه بین این دوتا رو با هم دیگه. حالا گفتم ست، حالا من میخونم این روایات رو که چاره هم جزی ندارم، مطمئن بپرشم بحث اون ست آخر دارم نمیرسیم متهمون کنم. خب در اینجا یه روایت، این روایتیش که عمر بن سعید الهلالی نقل میکنه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی لا القاک الا فی السنین، که من به امام صادق علیه السلام عرض کردم من چه سالا طول میکشه تا خدمت شما برسم، ولی از این نبوده اینجا بیام چند سال، به چند سال بیام خدمت شما، فاخبرنی به شیء آخذ به، چیزی به من بگین که من برمش عمل کنم. معلومه که دیگه چی میخواسته، یه چیز بسیار گرانبهایی میخواسته دیگه، درسته؟ از اونایی نبوده به اینکه فرض کنید که جام هر ماه هر هفته هر روز بتونه خدمت حضرت بسه، هر سال هم نبوده حتی. فقال اوسی که به تقوی الله و الورع و الاجتهاد، این بود بله اما بتو انه لا ينفع اجتهاد لا ورع، یعنی بتو عبادتی که عابدش متقی نباش فایده واسش نه اینکه باطله نافع براش نیست. یا روایت دیگه مثلا فرض کنی که یزید بن خلیفه است نقل میکنه، قال و اذن ابو عبدالله علیه السلام فامر و حدث مقال علیکم بالورع فانه لا ینال ما عند الله الا بالورع. یه اگر به اون چیزی را که نزد خدا بنده است بخواد برسی بهش نمیرسی مگه ببر تخلیه میخواد. یا در یه روایتی است که دیگه اون خیلی به تعبیر من لحنش خیلی قویتر و شدیدتر از پیغمبر اکرم داره، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا صلیتم حتی تکونو کل اوتار، اگر برین شما نماز بخونین بس بشین مثل اون زه کمان، بطر زه کمانه نخ باریک بیم کنایه است، و صمتم حتی تکونو کل حنایا، اینقدر روزه بگیرین تا مثل خود کمان بشید، که دلالا شده بینی کمان دیگه هنیه به سلام کمان عنایا کمانا، لم یقبل الله تعالی منکم الا ببره ولو قبول نکن. این نگاه کنید تعبیرات قبول نمی کنه، دست پیدا نمی کنی به اون چی که نزد خداست فایده نداره، سه تا تعبیر من نگاه کنید انتخاب کردم، به روایت زیاد داریم و مراجع کنید جلد و اصول کافی اونجا اصلا یه بابا ببره داره اونجا اونو کردش، من سه تعبیر مختلف انتخاب کردم. اولی لا ینفع اجتهاد لا ورع، فایده نداره. دوم لا ینال ما عند الله، سوم لم یقبل الله تعالی نکنی، سه جور تکراری نبوده، این توجه کن. خب این تو اینجا ما درش این هیچ شبهی هم نیست از این تکیه که من دارم میگم، چون نمیخوام بحث فقاهتی بکنم، در اینش کسی از باقا ما نتونسته کسی تردید بکنه که در باب قبولی عبادات یه شرط دیگه غیر این دارد و او عبارت از ولایت اهل بیت است، کسی که ولایت اهل بیت ندارد، این عباداتش برش فایده چیه؟ مراجعه کنیم با 29 هم از ابواب مقدم عبادات در وسائل، سلامش بندم هستش، صحبتی یه روید دو روید اینا نیست که حتی صاحب وسائل حالا ما نمیخوام که بس کنم نرم تو فقه میگه باطل، ولی باطل نیست، ما اختلاف نظر فقهی هم با ایشون دارم من، حالا اینکه تو شیعه نیست ما تو مدرسه هست، نه قبولی، گوش کنید، باطل نیست. بس قبولیست که یکی از شرایط اثرگذاری، توجه میکنی که عرض کردم تأثیر، شرط تأثیر این است به این که باید شخص این مسئله ولایت اهل بیت رو داشته باشه و روایات متعدده، ما روایت زیاد داریم، من فقط یه روایت رو به عنوان نمونه خدمتتون عرض که میخونم و اونایی که هرش هستن مراجعه کنن به وسائل در اونجا مفصل، یعنی ایشون نقل کرده، بله 19 تا روایت اینجا هستش، حالا تازه سندهای مختلف هم داره، بله گوش کن. روایت از زین العابدین صلوات الله علیه است، روایت مفصلی از حدمت فرش شود که مسائلی راجع به حدود نماز رو از ازت پرسیدن و ایشون هم جواب یه سوال ازشو کردن ضمن اونا سوال و ما سبب و قبول چی موجب میشه که نماز قبول بشه؟ قال ولایتنا و البراء من اعدائنا، تولا تبرا، میشه خیلی سادش کردن این موجب قبول میشه. خب اینجا این دست دوم روایت که سه دست روایت داره میمانه یه مطلب، ما یه دست از روایت داریم که اینها راجع به این سبب قبولی عبادات که میگه ولایت ماست، او میگه به این که ورع موجب میشه که ولایت ما پیدا میشه. ببین همه رفت تو ورع، کسی که اهل ورع نیست این نمیتواند ولایت ما را چیکار کنه داشته باشه. من یه روایت بخونم از امام باقر علیه السلام، لا تنال ولایتنا الا بالعمل والورع، یعنی به ولایت ما نمیرسه شخص مگر به عمل و ورع، یعنی عمل با ورع، توجه کنید اگر ورع بود ولایت میاد، که باز اینجا باز سر از این در میاره. ما سه تا چیز اینجا به دست بیاریم، اول عبادتی که ورع و تقوا نباشه از درجه اعتبار سوق، جدیت در او هم بی فائده، من گفتم تکلیف ها یا اشتباه نکن لاین فا. دو عبادتی مورد قبول واقع می شود که با ولایت باشه، بی ولایت قبول نیست، این دومیش. سه به ولایت چه کسی دسترسی پیدا می کند؟ کسی که اهل ورع باشه. قبول خلاصه کردم بس. خب ما یه دسته از روایات داریم که ما احسنیت عمل رو دنبالش بودیم، ایوکم احسن عمل، گفتیم این احسنیت رو تو روایت خسرو، چون روایت من دارم عمل میکنم که در ذیل آیه آمده آیه رو تفسیر کرده. دو تا اصل آورد، گفت اسبب کن عملا، بعدم چی؟ اسبب رو اومد معنا کرده دیگه. درست اصابه چیه؟ خشیت الله. درست این دو تا اصل آورد. خشیت هم گفتی موجب تقوا میشه، خوف از خدا. درست ریشه ورع و تقوا است، اونم که دارای چه مراتب شد. حالا باید چی بشه؟ اورع و کم بشه دیگه. درسته یا نه؟ هر کی اورع باشه عملش احسن. این تازه در تو این اصل اول ها، اصل دوم مونده یا اشتباه نشه تو این اصل اول. خشیت الله. اورع کیست تا احسن عمل ایکم احسن عمل ها معنا بشه؟ ما چیکار کنم؟ میشه مثل درس شده خب بشه چیز بفهمید. ما احسن عمل بخواهم بفهمید باید اورع رو ببینیم کیه. درسته نه؟ حالا اون حرفایی که من زدم راجع به مقامات نمیتونم مراتب تقوا برم اون رو بزن کنار، گل مربوط من و شما نیست، این سراغ خودم. بیریم سراغ روایات که بعد میگم چرا اونها همین تعبیر رو میفرماین. در روایات ما روایات متعدد داریم. من از پیغمبر، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کف ان محارم الله تکن آور الناس، حرام و ترک بکن تو آوره. از امام باقر علیه السلام، یبن آدم، قال الله عز و جل، یبن آدم اجتنب ما حرمت علیک تکن من آور. پیغمبر، امام واقع، امام صادق، سؤال الصادق علیه السلام عن الاورع من الناس، قال الذي يتبرع عن محارم الله. سؤال کردن اورع کی؟ اونی که حرام رو ترک بکنه. توش اون مراتب اونا هیچ اصلا نمیگفتن. حالا عرض کنم جهت رو. یه جهت این بوده که سر کارشون با امثال بنده بوده. حالا شما اهل مقاماتی من نمیدونم، من که نیستم که همین گفت اولین چیز موندم توش. درسته یا نه؟ بسه عموم داشتن حرف میزدم. درسته؟ گفت گناه رو ترک کن، حرام رو ترک بکن، داره بشکن. یک، این، دو. مسئله این بوده که الان هم اینه، اصلا در سیر تکاملی اگر این که من در گذشتم گفتم، چون قبلا گفتم میشه که من فکر کنم در همون جلسه اول بهم بسن، اگر این نباشد بقیه ازش خبری ها نیست، پایه است. درسته یا نه؟ بنا نمیشه کردن پایه نداره ها؟ نمیشه، محال اصلا. لذا روی این تکیه کردن. یک، این که جنبه همگانی داشت و مورد ابتلا همه است، با مردم میداره صحبت کنه، قول ما قامه مردم متوسطین از مؤمنین شو. دو، مسئله این که از نظر نه علمیش هم همینه، با اینیست که اگه این نباشه بقیه نیست اصلا، این اومد اون وقت بقیه اون وقت درست میشه، نباشه نباشه. دلیکن که ارز کردم میتونیم ما بسازیم طبقاتی بگیم که درسته یا نه، پایه و اساسش. بعد وقتی میریم ما تو سیر مسائل معنوی روحی بریم، همین هم هست، توجه کنید. و این است که اصلا سر به قول ما تشریع عبادات و اینها از ذره درونی سرش چیه؟ سرش این است به این که نورانیت درونی و بعدم قرب الله تعالی و امثال اینها و اون بعد ملکوتی من بروز و ظهور پیدا کند. درسته یا نه؟ تا غلبه پیدا نکند این بود بر بود ملکی من، که این که چیز نمیشه که تقا پیدا نکنه. با ترک محرمات است، توجه میکنی، که بود ملکی من مغلوب میشود. بعد اینجا اون بود ملکوتی من که سر بلند میکند، میتونه کار خودش رو بکنه دیگه، بهتر از این نمیتونه تعریف کنه. اینی که روش تاکید میکنم. حالا تعبیرات مختلفه حالا داریم، و این است به این که کی صفحه روح انسان نقش الهی و مقامات معنوی پیدا میکند، اونگاه که چی؟ این زنگارها را از این صفحه نفس ما پاک کنیم. حالا تعبیر مختلف ها، حالا من تعبیرات مختلف میگم. حالا صفحه رو پاکش بکنیم تو نقش بگیره این، حالا این چیزی که خستچیه روش نقش من نمیتونم بگیرم که ها؟ وزنیم، بذار پاکو وزنیم، آچه کنیم، پاکش کنیم، بعد که سفید شد حالا شروع میکنیم کشیدن. حالا چه تغییر میکنه؟ لذا این تعبیر که کردم مسئله تخلیه، گوش میکنید چه میخوام بگم؟ میخواستم این رابطه تجلیه بعد تخلیه و وقت بعد تخلیه آراستن پاکش کنیم، سفر سفیدش میکنیم، حالا بیام روش چیکار میکنیم؟ نقش میکشیم، درجه کنیم، نوبت به تحلیم میسه، درجه کنیم. این مال این جهت که من گفتم روابط اینا رو به اصطلاح مثل حلقات زنجیره‌ای من اینا رو باید حفظ بکنم. ما اینی که داریم تو روایات اینه، اینی که حضرت فرمود اصل اول فرمود چی؟ خشیت الله، فهمیدی؟ اول، بعد و نیت و صادقه که اصل دومه. گفتم اصل اول جنبه چیز به اصطلاح ما به اصطلاح شرط تأثیره، دومی حالا من میگم جنبه های فاعلی داره که حالا بعد انشالله. این مال این بوده، این همون معنی است که گفتن در باب تخلیه، گفتن زیربناش حضرت بهش گفته تا خوف از خدا نباشد تقوا ورا خبری نیست. تاوشد. لذا از احسنیت عملم خبری چه نیست. ترجمه میکنم چه هست کنم؟ بنابراین از انسانیتم خبری نیست. همجه برو بالا خیلی روشن ترجمه کنم. حیبون خوب، حیبون خیلی زیاده، حیبون دفاع زیاده. حالا اینجا یه نکته رو من عرض کنم به مناسبت ایام. در زمان پیغمبر اکرم اونجا این بود درگیری، و اون که یه عده‌ای حسب ظاهر البته حالا پیش اینا اومدن حفظ ظاهر بکنن از در اسلام، اما اسلام را تهی کنند از اون معارفش. میفهمی چی میخوام بگم؟ و این پلی باشد برای رسیدن به اهداف نفسانیش. به دو زواهر را خوب بسم کرد زمین نماز و روزه و حج و گوش میکنی که میخوام بگم زواهر شاها. اما اون چرا که اسلام از نظر باطن به معارف اسلامی بود که آدم سازی میکرد رو تویش کردن این از زمان پیغمبر شروع شده داجه میکنی و طراحانی بودن و همین کار رو هم کردن داجه میکنی که عرض کردن و فریبم دادن مردم رو نه اینکه ندادن. من میگم که انسان نباید فریب یه سنخ چیه ظاهر کاری ها را بخورد. میفهمی که میخوام بگم باید انسان مسلمان اینجوریست، مسلمان دقیق است، فهمیده است. میفهمی که میخوام بگم و هیچ وقت فریب این ظاهر کاری ها رو نمیخورد. لذا شما دقت کنید پیغمبر اکرم لحظات آخرش خواست چیکار کنه؟ خواست اون چرا که شرط تأثیره این رو چیکار کنه؟ القا کنه دیگه. درست نه برگشت گفت هلومو اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده و ابد. اونا فهمیدن چرا؟ که مگه فاقدش بودن. رسیدی شما برز من؟ صریح دارم میگم فاقدش بودن. اگه این که بشه مطرح بشه ها همشون مرخص هم. لذا چیکار کردن؟ اون جمله زشت رو برگشتن دعا الرجل انهو نعوذ بالله لا یعجب حسبنا کتاب. رسید شما از ما حضرت میخواست شرط رو قبولی اعمال را توجه میکنی که عرض کردن او رو بکن که این زحماتی که شما میکشین این پیکره هایی که درست میکنین اینا جون نداره، بی جونه. بذار جونشو بگم از کجا میاد. فهمیدی؟ عمل نماز روزه جلوی کار رو گرفتن. برای چی؟ برای اهداف نفس. چون خودشون فاقد بودن. اینو بهتون بگم، چون خودشون فاقد بودن و نگذاشتند ولایت علی علیه السلام رو پیغمبر بگه و بعدم چی؟ این ادامه پیدا کنه بیاد برجه کنی. و خدمتون عرض شود که اسلام به اون معنای واقعیش، اون معارف به معنای حقیقیش در جامعه پیاده بشه. توجه میکنید کشوندن جامعه رو به همین چی؟ ظواهر و فریب دادن مردم را به این ظاهر سازی ها که من اینم تذکر دادم که مسلمان متدین بش میکنید چیز فهم هیچی فریب این ظاهر رسید شما برز من. اونا تقیداتشون به خدمت و عرض شود که نماز و روزه و اما دیدید که تو تاریخ نگاه کنید دیگه خیلی بیشتر از این بله که میدونم اینقدر خاکی عمل میکردن اینا دوزه کذایی داشتن حالا لعنت شد. بله خیلی آدم باید مراقب باشه تاجه میکنید بفهمی چی کار میکنی. خب خدمت هر شود که پیغمبر اکرم حالا ببینید با چه وضعی داره از دنیا میره به حسب ظاهر امشب به حسب مشهور البته شباهات پیغمبر اکرم یه همچین پیغمبری این همه زحمه درسته یا نه؟ این آیه قرآنه. حالا خوب شد نتونستن آیه ها رو بردارن این ور ور میخواستن بکنن آه. یه مشکل میخواستن کار میکنن نتونستن نشد. خدمت هر شود که ایوکم احسن و عمل ها رو هم میفهمی که میخوام بگم که بردن روی دلار هم راست شدن این بسطا یعنی همون زواهر. بله با چه وضعی داره پیغمبر میره در یه روایتی دارد حضرت بستر بوده میشه، زهرا سلام الله علیها نشسته بود به تماس دارم. تو روایت دارد به این که پیغمبر دست دخترش رو گرفت گذاشت رو سینش، چسبون به سینش. من توی روایتی دمی کرد. خب این پیام داره، معلومه دیگه چی هم هست. بعد دارد پیغمبر از هار رفت، تحویل داره به بیهوش شد پیغمبر اکرم. زهرا سلام الله علیها متوجه پدر بود و دید حال پدر منقلب شده بود، رو کرد به پدر گفت جانم به قربانت، با من یک کلمه صحبت بکن. خیلی ناراحت شد، منو نگاه کن. این تعبیرهایی که تو روایت هست. دارد پیغمبر اکرم چشمش رو باز کرد، هم که افتاد تو صورت زهرا سلام الله علیها، دید دخترش داره گریه میکنه. به فاطمه سلام الله علیها گفت گریه نکن، از گریه تو ملائکه دارن گریه میکنن. تو روایت دارد دست برد عشق از چشم زهرا سلام الله علیها رو پاک میکن. خب اینجا آمدن چیکار کردن؟ این شرط تحصیل رو اینا خواستن چی کنن؟ پیغمبرم با این وضع از دنیا رفت. شرط تحصیل دیگه تقوا بود. نگاه کنید ائمه ما صلاب الله علیه مجمعین در حساس ترین، این هم حساس ترین لحظات زندگی پیغمبر اکرم بود که خواست این مسئله رو چیز کنه، خب نگذاشت. ولی راجع به امام حسن علیه السلام اینه می نویسن، جناد آمد میگه من رفتم اونجا وارد شدم، دیدم حال امام حسن منقلبه، لحظات لحظات آخره. گفتیم خب ما یه بهره گیری کنیم. گفتم یا ابن رسول الله اذنی پسر پیغمبر من رو موعظه کن. حضرت رو کرد به من گفت یا جناده استعد لسفرک و حسل زادک قبل حلول عجلک. ای جناده آماده سفر آخرت شد، توشه این راه را قبل از آنی که عمرت به سر آید این رو فراهم کن. یا جناده انت تطلب الدنیا والموت یطلبک. ای جناده تو دنبال رفتن امور دنیوی هستی، اما بدون مرگ در قفای توست. تو ندونه شروع کرده امام حسن این مسائل رو گفتن. جناد غم روزی را که نیامده است بر روزی که هستی میفکن، بیش از اون که را که قوت توست به اصطلاح و کفاف تو در زندگیش جمع بکنی خزیندار دیگر هستی. شروع کرد ای جناد در حلال دنیا حساب است و در حرام اشتقاب است و در شبهات اتاب است و همینجور گفت. امام حسن اینا رو میفرمود. جمله آخرین بود جناد بیرون برو از ذلت معصیت به سوی عزت تقوا. شرط تحصیل داره بود رفت. اون چرا که اساسی ترین بود این خدمت من اولیاء خاص خدا اینها رو به ابنای بشر گفتند، اما چه کردن با این اولیاء؟